A, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
العلمس سلطان، علم قدرت، من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش با نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 10 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً با ما همراه باشید. محققان میگویند میزان اسیدی بودن مغز میتواند با اختلالات عصبی و مشکلات روانشناختی ارتباط داشته باشد. پژوهش‌های اخیر ثابت کرده است که متابولیسم مغزی میتواند روی بروز بیماری‌های عصبی و روانشناختی همراه با مشکلات حافظه تأثیر داشته باشد. اگرچه بیماری‌های مانند افسردگی، سر، شیزوفرنی و اختلال دو قطبی از لحاظ نشانه‌ها با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، اما همگی آنها درجاتی از اختلال‌های شناختی را شامل می‌شوند و معمولاً با مشکلات ژنتیکی تا متابولیکی زمینه‌ای در ارتباط هستند. محققان سعی دارند که ارتباط میان اسیدیته مغز و سطح لاکتیک اسید آن با امراض و مشکلات روانشناختی را شفاف‌تر سازند. این گروه از محققان در گذشته نشان داده بودند که اسیدی شدن مغز در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و اوتیسم امری رایج است و می‌تواند ارتباط مهمی با بروز یا میزان این نوع بیماری‌ها داشته باشد. آنها امیدوارند با کسب اطلاعات بیشتر زمینه را برای شناخت بهتر سازوکار بیماری‌های عصبی و روانشناختی در کنار درمان‌های بالقوه برای آنها هموار سازند. در پژوهش اخیر که علاوه بر موش روی چوچه‌ها نیز تمرکز داشته، نشان داده شده است که 30% از 2294 حیوان آزمایشگاهی مورد مطالعه از میان 109 مدل مختلف بیماری تغییرات محسوسی در سطح لاکتات و اسیدیته مغز را تجربه کردند. این رویه در نمونه‌هایی که به واسطه استرس، دیابت یا التهاب روده به افسردگی مبتلا شده بودند بیشتر بوده است و احتمال دارد بیانگر الگوی جامعه در ارتباط با اسیدیته مغز و بیماری‌های عصبی باشد. گمان می رود که تغییرات ایجاد شده در حین بیماری مانند التهاب در مغز و برهم خوردن تعادل لاکتیک اسید کمک کند. یک داروی جدید میگرن در انگلستان مجوز گرفت. اگرچه داروی جدید قیمت بسیار بالایی دارد، اما توانسته است عملکرد درخشانی از خود در درمان میگرن نشان دهد. میگرن یکی از بیماری‌های غیرکشنده اما بسیار آزاردهنده است که تلاش‌های بسیاری برای دستیابی به یک درمان دائمی و کارآمد برای آن در سال‌های اخیر صورت گرفته، اما خروجی چندان مطلوبی تاکنون در پی نداشته است. اکنون به نظر می‌رسد که این رویه در حال تغییر باشد، زیرا یک داروی جدید برای درمان میگرن در انگلستان مجوز عرضه را کسب کرده است که تنها با روزی یک تابلت می‌تواند با بهبود مبتلایان کمک کند. اتو ژاپن نام تابلت جدیدی است که توسط انستیتوی ملی تعالی سلامت و مراقبت انگلستان به مبتلایان به میگرن توصیه می شود و وعده جلوگیری از نیمی از حملات سنگین را می دهد. متخصصین داروی مذکور را برای افراد مناسب می دانند که حداقل 4 روز در ماه یا بیشتر دچار حملات می شوند و حداقل 3 روش دیگر درمان این بیماری را تاکنون امتحان کردند. توصیه محققان: این مقدار فیبر را در روز مصرف کنید تا دچار فشار خون نشوید. فیبر فیبر رژیمی و بخشی از الیاف گیاهی در وعده‌های روزانه ما گفته می‌شود که بدن ما امکان هضم آن را ندارد. با این حال و با وجود عدم توانایی هضم فیبر در انسان، شاهد اهمیت بالای آن در حفظ سلامت گوارش هستیم، زیرا با عبور بهینه مواد غذایی و حفظ جمعیت باکتری‌های مفید کمک می‌کند. همچنین با جلوگیری از افزایش فشار خون در انسان کمک می‌کند. همچنین ثابت شده است که مصرف بلند مدت فیبر به شکل مداوم با کاهش بروز بیماری‌های قلبی، سکته و افزایش طول عمر کمک می‌کند. اکنون محققان دانشگاه موناش استرالیا با گردآوری و مطالعه تحقیقات پیشین که روی تأثیر فیبر رژیمی بر کاهش فشار خون صورت گرفته بود، توانستند میزان فیبر مورد نیاز برای کنترل فشار خون را اندازه‌گیری نمایند. طبق این پژوهش، مقدار فیبر روزانه توصیه شده برای زنان دارای فشار خون بالای 90 تا 140 میلی متر جیوه یا بالاتر 28 گرم یا بیشتر است، در حالی که این مقدار برای مردان با افزایش فشار خون مشابه 38 گرم یا بیشتر توصیه شده است. تخمین زده می شود که مصرف هر 5 گرم فیبر رژیمی در روز می تواند فشار سیستولیک را 2.8 واحد و فشار دیاستولیک را 2.1 واحد کاهش دهد. شایان ذکر است که وجود فیبر کافی در رژیم غذایی در کنار کنترل فشار خون و بهبود سیستم ایمنی و جلوگیری از التهاب نیز کمک می‌کند. متأسفانه اغلب رژیم‌های غذایی مدرن و غربی از میزان فیبر کافی برخوردار نیستند، به طوری که طبق داده‌های اعلام شده از سوی دانشگاه سان فرانسیسکو، هر فرد آمریکایی تنها 15 گرم فیبر در روز مصرف می‌کند. بهره‌مندی از غلات کامل مانند برنج و ذرت در کنار مصرف نان‌های سبوس‌دار از آسان ترین راه‌هایی است که میتوان میزان فیبر مصرفی روزمره را افزایش داد. تأثیر مخرب تلفن همراه بر رشد و یادگیری کودکان. محققان استرالیایی هشدار می‌دهند کودکانی که مدت طولانی را در مقابل نمایشگر دستگاه‌های الکترونیکی می‌گذرانند، لحظات مهمی را برای رشد مهارت‌های زبانی خود از دست می‌دهند. محققان می‌گویند که چندین مطالعه نشان داده است که برای پیشرفت زبانی و رشد اجتماعی عاطفی کودک بسیار مهم است که در خانه با آنها صحبت شود و با آنها تعامل داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل‌های جدید صادر شده در سال 2019 اعلام کرد که کودکان زیر 5 سال باید زمان کمتری را صرف تماشای صفحه نمایش دستگاه‌های الکترونیکی کنند، خواب کافی داشته باشند و زمان بیشتری را با بازی‌های فعال بگذرانند تا بر روشی سالم رشد کنند. با این حال بسیاری از این مطالعات بر تأثیر سپری کردن زمان طولانی والدین در مقابل صفحه نمایش دستگاه‌های الکترونیکی و نه بر تأثیر سپری کردن زمان طولانی کودک در مقابل آنها متمرکز بود. برای این مطالعه تیم دانشگاه آدلاید در استرالیا داده‌های 220 خانواده را که هر 6 ماه از ژانویه 2018 تا دسامبر 2021 با استفاده از فناوری تشخیص گفتار ثبت نام می‌شدند بررسی کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که هر افزایش در زمان صرف شده در مقابل صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی به معنای کاهش مکالمات بین والدین و کودکان است. به این معنی که کودک کلمات کمتری از بزرگسالان در خانه میشنید، کلمات کمتری صحبت میکرد و به صورت دوره‌ای کمتر در مکالمات شرکت میکرد. اما این مطالعه نگفت که آیا کودکانی که ساعت‌های طولانی را جلوی صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی میگذرانند، دایره لغات کمتر و مهارت‌های زبانی ضعیف‌تری دارند یا خیر. شنوندگان عزیز و گرامی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق باشید و شاد. موفق باشید و شاد. تا سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.